رادیو تلویزیون میهن.
برنامه های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
با سلام و درود خدمت هم‌میهنان عزیز و گرامی و سلام و درود و تشکر و سپاس بی‌پایان از سرکار هم خانم و جناب آقای بهبهانی که این افتخار رو به من میدن که یک بار دیگه با شما هم‌میهنان عزیز رو در صحبت کنم. خدمت شما عرض کنم که امروز سه‌شنبه 11 اردیبهشت 1403 و مطابق با 30 آوریل 2024، اگر اشتباه نکنم 704مین برنامه از 14مین سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم را تقدیم می کنم. خدمت شما عزیزان عرض کنم که امروز روز پایان جشن پسح یا پسح، درست نمیدونم، یکی از مهمترین اعیاد یهودیانه. امیدوارم که جشن بهشون خوش گذشته باشه، اول یهودیان هموطن و بعد یهودیان دنیا، و بعد هم آرزو میکنم که خداوند متعال هم به عرب هم به یهودیان یه عقل اضافی بده و هم به یه پول اضافی هم به من. یه کمی اینجوری هر ستامون در آرامش خواهیم بود. خدمت شما عرض کنم که یه خانم کوچولوی ما داریم اینجا، 9 ماهشه. من از روز تولدش با اینا بودم، با این فامیل بودم. یک شنبه شب ما خونه اینا دعوت داشتیم و من این کوچولو رو که بغل کردم دیدم، احساس کردم یه کمی گرمه، ولی خب دستم رو روی سینش گذاشتم، رو پشتش گذاشتم، ویبراسیونی احساس نکرد. من به پدر مادرش گفتم، گفتم احتمالا یه چیز ویروسیه چون بچه میره مهد کودک با مادرش، البته و اونجا با بچه دیگه بازی میکنه. بچه ها معمولا همه چی میذارن تو دهنشون، هرچند که اعصاب بازی ها رو شب استریل میکنن، دزنفکتی میگن، ضدعفونی میکنن، ولی خب تا یه روز بچه ها دست میزنن، بازی میکنن، میکروبا رو به همدیگه سرایت میدن. دیشب مادر بچه ها با بچه تب داره، گفتن چقدر؟ گفت یه تنهایی نمیتونم، بعد دهانیم که پدرش از دانشگاه میاد، پدرش دانشجوه، حساب میکنیم ببینیم درجه میذاریم ببینیم تبش چقدر. و من 11 شب بهشون زنگ دادم، پدرش گفت نه خیلی داغه، الان میبریمش بیمارستان. گفتم ماشینم ندارم. گفتم میخوای من بیام ببرمتون؟ گفت نه معلوم نیست چقدر اونجا باید بمونیم. گفتم تعارف نمی کنم. گفت نه الان میرم ماشین کرایه میکنم. خلاصه تا صبح من حال این بچه رو پرسیدم و از ساعت 3:30 صبح به بعد دیگه خبری نداشتم. هرچی هم تکس می‌زدم جواب نمی‌دادن. 8 صبح زنگ زدم پدرش از خواب بیدار کردم، بازم بیدارت کردم، گفتم میبایستی بیدار میشدم. خب خوشحالم یک کار پیش آهنگی انجام دادم، بیدارت کردم. کوچولو چطوره؟ گفت ما اینا بیچارا از 11 تا 4 صبح در بیمارستان یه بیمارستانی هست که برای تخصصش مال اطفاله، از 11 تا 4 صبح اونجا منتظر نشستن، آخرم 4 صبح بچه بیتابی میکرده بخوابه بدون اینکه دکتر رو ببینن اومدن منزل. الان یه مساجی از مادرش دریافت کردم که الحمدلله حالش بهتر. اونجا هم بهش گفتن مخلوط تایلنول و ادویل بهش 8 ساعت بهش بدین تا خوب بشه. این وضع پزشکی اینجا. و یک هموطن عزیزی هم که اینا دو سه سالی آمدن اینجا و مثل همه هممیهنان عزیزی که تازگی ها میان، اینا میدونن که اینجا خیلی از داروها رو شما بدون نسخه نمیتونی بخری، ولی یه داروهایی مثل تایلنول و ادویل و نمیدونم قرص مکیدنی برای گلو و اینا رو میتونیم بدون نسخه بخریم، ولی داروی تجویزی رو بدون نسخه نمیتونیم بخریم. و این هموطن عزیز ما گفتش که یک دردی داره و یک شیاپایی هم از ایران آورده، خواسته ببینه اینجا اینها هست و آیا بدون نسخه میشه خرید یا نه. و یک کمی هم درباره دردش صحبت کرد و قرار شد که من از داروخانه بپرسم ببینم اون دارو رو بدون نسخه بهش میدن یا نه. و بعد طبق مختصر توضیحی که ایشون درباره مشکلشون داده بودن، من به 3 تا مسئله فکر کردم و تصمیم گرفتم امروز درباره این 3 تا مسئله صحبت بکنم که خب برنامه رو برای ایشون میفرستم. مطمئن نیستم که مشکل ایشون این 3 تا باشه، ولی به طور مختصری که ایشون گفتن و چون وقتی به من زنگ زدن همه افراد خانوادهشون دوروبرشون بودن، مهمونم داشتن، نخواستم زیاد سوال بکنم و امیدوارم که این برنامه به ایشون کمک بکنه و اگر مشکلشون این نبود خب از باز باشون تماس میگیرم ببینم اگر اطلاعات بیشتری بتونم به ایشون بدم در خدمت ایشون و همه هممیهنان عزیز هست. خب این 3 تا مسئله از ساده ترین شروع میکنیم و شما خودتون میفهمید که ایشون گفتن دردی دارن در ناحیه پایین دنبالچه و اوائل سر استخوان ران اون طرف در ناحیه باسق. اولین چیزی که من فکر کردم، خب چون ایشون همسن و سال من هستن، فکر کردم شاید پوکی استخوان باشه. دادن یک چند کلمه درباره پوکی استخوان صحبت کنم و 2 تا بیماری دیگه. پوکی استخوان بهش دکالسیفیکاسیون استخوان هم میگیم، یک بیماریه که با کاهش تراکم استخوان مشخص میشه. بنابراین چارچوب استخوان ها شکننده تر و آمادگی بیشتری پیدا میکنه برای شکستگی، اگرچه یک عارضه و مشکل پیریه، اما امکانش هست میتونی با درمان های مناسب و ورزش از کاهش تراکم استخوان جلوگیری کنی. از سن 50 سالگی برای خانم ها و 70 سالگی برای آقایون توصیه میشه توصیه میشه که حداقل هر 2 سال یک بار یک آزمایش تراکم سنجی استخوان انجام بشه. خیلی ساده است. تو کلینیک رادیولوژی برای این کار رو انجام میدن و نشون میده که آیا دچار پوکی هستین یا اگر هستین چند درصد. من خودم و همسرم این آزمایش رو هر 2 سال یک بار انجام میدیم. البته من بیشتر به خاطر همسرم هم همراهیش میکنم و هم خودم آزمایش انجام میدم. حالا این دکالسیفیکاسیون استخوان چی هست؟ این دکالسیفیکاسیون استخوان یک بیماریه که باعث ضعیف شدن استخوان ها میشه. اونها رو نازکتر و قطرش کمتر از اون چی که باید باشه میشه. احتمال شکستگی در افراد مبتلا به پوکی و استخوان بسیار بیشتر است. استخوان ها معمولاً به اندازه کافی متراکم و قوی هستند تا وزن بدن را تحمل کنند و بیشتر ضربه ها را جذب کنند. با این ها با افزایش سن استخوان ها به طور طبیعی مقداری از تراکم و توانای خود را برای بازسازی از دست میدن. اغلب مردم تا زمانی که یک استخوانشون شکسته نشه از اینکه مبتلا هستند به پوکی استخوان غافل هستند. پوکی استخوان میتونه احتمال شکستگی هر استخوانی را افزایش شده، اما استخوان‌هایی که بیشتر تحت تاثیر شکستگی قرار می‌گیرند عبارتند از استخوان‌های لگن. اتفاقا با جناق من هم که در اروپا زندگی می‌کنه، البته از من هم 4 سال از من مسنتره، هفته گذشته زمین خورده و استخوان لگن شکسته و عملش کردن و الان عملش به خوبی انجام شده و الان تحت فیزیوتراپی. من پس استخوانهایی که بیشتر شکسته میشن استخوانهای لگن هستن، استخوان‌های مچ دست هستن و استخوان‌هایی که ستون مهره‌ها رو تشکیل میدن، یعنی مهره‌های پشتی کمری بیشتر. هرچه یک متخصص مراقبت‌های بهداشتی زودتر پوکی استخوان رو تشخیص بده، احتمال اینکه شخص دچار شکستگی استخوان بشه کمتر میشه و همین دلیل هست که توصیه میشه این آزمایش تراکم استخوان رو که به فارسی بهش میگیم تراکم سنجی استخوان، این رو اگر امکان داره هر سال، اگر امکان نداره از هر 2 سال یک بار حتما انجام بدین. هر 2 سال یک بار برای آقایان و سالی یک بار برای خانم ها. خانم هایی که از 50 به بالا هستن و آقایانی که از 70 به بالا هستن. حالا علل کلسیوم زدایی استخوان چی هست؟ پوکی استخوان زمانی اتفاق میفته که شخص پیر میشه و استخوان های او توانایی بازسازی خود را از دست میده. مانند سایر قسمت های بدن استخوان یک بافت زنده است که در طول زندگی سلولهاش رو دائما جایگزین سلولهای قدیمی میکنه و تا حدود 30 سالگی بدن انسان به طور طبیعی بیشتر از اون چیزی که سلول از دست میده، سلول استخوانی از دست میده، سلول استخوانی میسازه. از سن 35 سالگی به بعد تخریب استخوان سریعتر از جایگزینی سلول های جدید توسط بدنه و منجر به از دست دادن تدریجی توده استخوانی میشه. هر کسی ممکنه به پوکی استخوان مبتلا بشه، اما گروه های خاصی از مردم بیشتر از اون رنج ببرن. افراد بالای 50 سال، خانم های یائسه، افرادی که در خانوادهشون سابقه پوکی استخوان وجود داشته، افرادی که به طور طبیعی لاغر هستند یا اندام کوچکی دارند، در نتیجه استخوان‌های نازکتری دارند، این افراد اغلب توده استخوانی طبیعی کمتری دارند. بنابراین بیشتر تحت تأثیر پوکی استخوان هستند. بیشتر تحت تأثیر از دست دادن توده استخوانی هستند. همینطور افرادی که سیگار میکشند بیشتر در معرض خطر پوکی استخوان هستند. برخی از بیماری ها یا مشکلات سلامتی هم میتونن خطر دکالسیفیکاسیون استخوان رو افزایش دهند. از جمله این بیماری ها میشه به موارد زیر اشاره کرد: اختلالات غدد درون ریز مانند شرایط غدد پاراتیروئید و غدد تیروئید و همچنین بیماری های هورمونی. بیماری های دستگاه گوارش مانند بیماری سلیاک، یعنی اونایی که نمیتونن گلوتن رو تحمل کنن، و اونهایی که بیماری های التهابی روده دارن مثل بیماری کران یا کولیت اولسروز. بله، اینها و همینطور بیماری های خود ایمنی که روی استخوان ها اثر میذاره مثل آرتریت روماتوئید یا اسپوندیلیت آنکیلوزان. همینطور بعضی از اختلالات خونی خاص. در کنار این بیماری هایی که میتونن خطر پوچی و استخوان را افزایش دهند، داروهایی نیز وجود دارند که میتوانند این خطر را افزایش دهند. برای مثال چند تاش خدمتتون عرض میکنم: داروهای ادرارآور برای کاهش فشار خون و حذف مایعات اضافی از بدن. کسانی که مثلا به عنوان نارسایی قلبی آب در ریه‌شون جمع میشه و یا بر اثر بیماری کلیوی یا قلبی آب در ساق پاشون جمع میشه، یا کسانی که بر اثر بیماری های کبدی مثل هپاتیت ب که تبدیل به سروز میشه یا هپاتیت C که تبدیل به سروز میشه، در شکمشون آب جمع میشه. خب مال شکم رو معمولا سوند میذارن که آب بیشتر به راحتی جذب بشه، ولی برای ریه اگر آب زیاد بشه سوند میذارن، اگر کم باشه یا برای ساق پا از داروهای ادرارآور مثل لازیکس استفاده میکنن که این باعث میشه شخص ادرار بیشتری بکنه و آب بیشتری از بدن دفع. و همینطور داروهای درمان کننده التهاب مثل کورتیکواستروئید ها و داروهای مورد استفاده برای درمان حملات سر و همینطور هورمون تراپی که برای درمان برخی از سرطان ها استفاده میشه. داروهای ضد انعقاد خون، مهار کننده های پمپ پروتون که داروهایی هستند که برای درمان ریفلکس اسید معده استفاده میشه. ریفلکس یعنی ترش کردن، میگه ما اسیدی که میاد بالا و معده و گلو رو میسوزونه. ما به انگلیسیش میگن ریفلکس. بعد استفاده میشه. فرانسه بهش میگیم رفل ازوفاجی. برخی از عادات غذایی و سبک زندگی نامناسب نیز میتونه افراد رو بیشتر در معرض ابتلا قرار بده. همینطور مصرف منظم و بیش از حد الکل و کمبود ویتامین دی. به این علت اینها این علت ها باعث میشن که شخص میزان ناکافی کلسیم و یا ویتامین د رو دریافت. خب علائم کلسیم زدایی بدن استخوان چیه؟ برخلاف بسیاری از بیماری های دیگر، علائم قابل مشاهده کمی از دکلسیفیکاسیون استخوان وجود داره. به همین دلیلی که پزشکان معمولا از پوکی استخوان به عنوان بیماری خاموش یاد می کنند. در واقع افرادی که از کلسیم زدایی استخوان رنج می برند به طور کلی چیزی احساس نمی کنند. آنها سردرد، تب یا درد معده ندارند که نشان دهند که مشکلی وجود داره. با این حال یک علامت مشخصه پوکی استخوان وجود داره و اون شکستگی ناگهانی استخوان، مخصوصا پس از یک سقوط کوچک یا یک تصادف جزئی پیش میاد. و این به تصادف جزئی یا یک سقوط کوچک که معمولا خطری نداره و باعث آسیب نمیشه، در این افراد باعث شکستگی استخوان میشه. بله، چندین علامت هشدار دهنده دکلسیفیکاسیون استخوان وجود داره. به عنوان مثال خدمت رو عرض میکنم: کوتاه شدن اندازه قد شخص، مخصوصا در خانم ها. و این علتش اینه که ستون مهره ها دکلسیفیه میشن، کوتاهتر میشن. و این یک علامت هشدار دهنده است. و معمولا علامت هشدار دهنده دوم اینه که شخصی که همیشه صاف راه میرفته حالا یک کمی انحنا به طرف جلو پیدا میکنه، یعنی مهره های یک کمی عروض پیدا میکنه. همینطور تنگی نفس پیش میاد و دلیل تنگی نفس هم به خاطر کاهش ظرفیت ریه، به علت اینکه دیسکای بین مهره هم خشک شدن، فاصله شون اندازه شون کوچکتر شده، نازکتر شدن و در نتیجه یک سیپوز حالت دولا شدن پیش میاد و ریه ها به اندازه سابق نمیتونن هوا رو به داخل بکشند و خارج کنند. و آخرم درد در مهرهای کمری هم یکی، مهرهای پشت کمری هم، مخفن کمری هم یکی از علائم دیگر گوشی استخوان. حالا چطور میتونیم این کلسیم زدایی استخوان ها رو درمان کنیم؟ معمولا پزشک ترکیبی از درمان ها رو با هدف کاهش از دست دادن استخوان و تقویت بافت استخوانی موجود پیشنهاد میکنه. رایج‌ترین روش های درمانی برای رفع دکلسیفیکاسیون استخوان عبارتند از: اول از همه ورزش منظم برای تقویت استخوان ها و همینطور تقویت عضلات، تاندون ها و ربات ها. اینها تمریناتی هستند که کل بدن را تحت تاثیر قرار میدن، مثل پیاده روی و یوگا، و همینطور یه ورزشی است که هم ورزش درمانی به فرانسه ما بهش میگیم پیلات، چون اس آخرش خونده نمیشه، به انگلیسی شاید شما میگین پیلاتس، و حتی تایچی. تایچی هم خیلی کمک میکنه، با اینکه حرکات بسیار نرمی داره ولی کمک میکنه به تقویت عضلات، به خیلی چیزا کمک میکنه، مثل یوگا به مدیتیشن کمک میکنه، به تمرکز کمک میکنه، به رفع استراب و استرس کمک میکنه. و بعد از اینها مصرف مکمل های ویتامین و مواد معدنی، مخصوصا کلسیم و ویتامین دی. اگر میخواید مکمل مصرف کنید حتما با پزشکتون مشورت کنید، یا با پزشک یا با ناتوروپات یا با یک پرستار، که آیا واقعا شما احتیاج دارید، چون این افراد میتونن بگن اولا بگن چه چیزی احتیاج دارید، چه چیزی احتیاج ندارید، و همینطور به شما بگن میزانی که احتیاج دارید و چه جوری باید مصرف کنید، اینها رو برای شما میتونن توضیح بدن. و همینطور چند دفعه در روز باید مصرف بشه. استفاده از داروهایی که برای پوکی استخوان به کار میرن و اون هم باید تحت تجویز و دوزاجش با پزشکتون باشه، داروهای هورمونی هستن، مثل هورمون هایی که برای جایگزینی استروژن و یا تستوسترون و بیسفوسفانات ها استفاده میشه، و همونطور که عرض کردم دوباره تکرار میکنم، باید با تجویز پزشک باشه یا یک متخصص بهداشت. افراد مبتلا به پوکی استخوان شدید یا در معرض خطر بالای شکستگی ممکن است به داروهای اضافی مانند آنالوگ های هورمون پاراتیروئید نیاز داشته باشند، که این داروها اغلب به صورت تزریقی تجویز میشن. خب، بیماری دومی که من فکر کردم، البته عرض میکنم من با ایشون نمیتونستم بیشتر از یکی دو دقیقه صحبت کنم، چون درست هم نبود وقتی اینا مهمون دارند و خانواده دورشون هست من سوال بکنم و ایشون توضیح بده. بیماری دومی که من فکر کردم بهش میگیم میرالژیا. این میرالژیا یک دردیه در ناحیه عصب فمور کوتانه و علامتش با گزگز، بیهسی و کاهش حساسیت در طول مسیر این عصب همراه. نورالژی در اغلب در اثر فشردگی عصب ایجاد میشه و اگر علت بیماری درمان بشه خود بیماری هم درمان میشه. در این حال محلول‌های دارویی هستند که به کاهش درد کمک میکنه. تعریف مرالژی، بهش مرالژی فرانسه ما بهش میگیم مرالژی پاراسپتیک انگلیسی شاید بشه پاراسپتیکا، نمیدونم چیزی من بگم که الان بیشتر 50 سال تو مملکت فرانسه زبان هستم، بیشتر وقتا انگلیسی یادم میره یا قاطی میکنه. اونم مال مغز زنگ زده منه که از مدت ها سه کمی داره زنگ میزنه. بله، به این بیماری نورالژی پوستی فمور کوتانه هم گفته میشه، یک بیماری عصبی و تمام علائمی که پس از آسیب به بافت‌های تشکیل دهنده عصب فمور کوتانه واقع در سمت خارجی ران وارد شده ما این علائم رو می‌بینیم. علل بیماری مرالژیا یا مرالژی میتونه منشأ مکانیکی داشته باشه، سپس ناشی از فشرده شدن عصب فمور کوتانه در طول مسیر اونه که میتونه توسط عوامل مختلفی ایجاد بشه. این عوامل میتونه چاقی باشه، میتونه بارداری باشه، میتونه استفاده از لباس های تنگ مثل شلوار جین خیلی تنگ که اینجا مخصوصا خیلی مده برای خانوما، البته اخیرا این مد شلوارهای اولش شروع شد با شلواری که زانوهاشو پاره کرده بودن، بعد به تدریج این پارگی ها بیشتر شد، حالا طوری شده که مثلا میرید به اندازه 15 سانتی متر یا 20 سانتی متر در 10 سانتی مترش هم قیچی میکنن، یه سوراخ درست میکنن بنزه نصف یه صفحه کاغذ، و یا اینقدر این شلوار بدبخت رو قیچی قیچیش میکنن پاره پارش کرد میکنن که یه درمارسل قدیمی بود میگفت شبیه جگر زلیخا شده. و همینطور شلوارایی که یا پلیس استفاده میکنه یا در رژه های نظامی به کار میره اگر خیلی تنگ باشه میتونه روی اون عصب فشار بیاره، و همینطور کمربند ایمنی میتونه فشار بیاره روش، یا کسانی که دچار اسکولیوز هستن یا بر اثر ضربه یک هماتوم یعنی یک خونریزی روی عضله کجا بودن ها بله روی عضله ایلیوپسوآس بر اثر ضربه خونریزی ایجاد شده باشه، یا بر اثر ضربه یک اسپاسم عضلانی پیدا شده باشه. همینطور نابرابری طول پا، یعنی من خدمت شما عرض کنم شاید همه ماها اگر با دست راست می نویسیم پای چپمون طولش یک کمی کوتاه‌تره، اگر با دست چپ می نویسیم پای راستمون، البته به ندرت پیش میاد که برعکسش هم باشه. اگر این اندازه دو تا اندام تحتانی ما تا حدود 4-5 میلیمتر مشخص نمیشه، ولی بیشتر از 4-5 میلیمتر فشار میاره و این فشار اول از همه روی عضلات پشت ساق پا، روی زانوها و روی کمر و عضلات و اعصاب ناحیه باسن و کمر، و اگر زیادتر باشه حتی باعث میگرن و گردن درد این ها میشه. و البته این افراد اسکولیاز دارن، یعنی ستون مهرهاشون مستقیم نیست، یه کمی کج و کوله است. هرچی این اندازه دو تا اندام تحتانی با هم فرقش بیشتر بشه، اسکولیازش بیشتره. البته همیشه اسکولیاز عاملش این نیست، میتونه عامل ژنتیکی هم داشته باشه، و مخصوصا اگر شما دارای فرزند دختری هستید، از وقتی که میخواد بالغ بشه و اوایل بلوغ ستون مهرهاشو با دست در خط بکشین بیاین پایین چک بکنید، چون رشد دختر بچه ها خیلی سریعه و اگر آمادگی ژنتیکی وجود داشته باشه این اسکولیوز، کجکولگی ستون مهرها و پیچیدگیش در دخترهایی که در حدود سن بلوغ و اوائل سن بلوغ هستن خیلی سریع خودش نشون میده. پس این رو دقت بفرمایید، اگر دیدید هرچی سریعتر متوجه بشید درمانش راحتتر و سریعتر. بله، خب همینطور دلایل دیگری هم میتونه داشته باشه. اگر شخص چاقه و خیلی سریع خودشو لاغر کنه، خیلی سریع وزن از دست بده، و یا همینطور بر اثر یک عمل جراحی یا یک کاری که توسط یک متخصص بهداشت انجام شده باشه هم ایجاد بشه. مثلا یک کایروپراکتر برای درد کمری شما انجام میده، ممکنه بعدش امکانش هست که بعدش باعث نرالژیا هم بشه. خب بله، همینطور عوارض پس از یک جراحی یا مثل تعویض سر استخوان ران، مفصل استخوان ران، یا یک جراحی ستون فقرات، ستون مهره‌ای هم، ستون فقرات ببخشید، به ندرت بر اثر یک پیوند استخوان هم پیش میاد. چرا پیوند استخوان؟ برای اینکه معمولا برای پیوند استخوان میشه از استخوان لگن کرتیلیاک از اونجا استفاده کرد. یک آپاندکتومی یا سزارین یا یک جراحی اپیدورال. جراحی اپیدورال معمولا برای زایمان پیش استفاده میشه، یا برای اعمال جراحی که یک سوزن بزرگ از معمولا از بین سومین و چهارمین مهره یا چهارمین و پنجمین مهره وارد نخاع میکنن، و خب داروی بیهستی را اونجا میزنن و به بسته به مقدار دارویی که زدن برای یک مدتی درد احساس نمیشه. بعد از اون هم ممکنه بیشتر اینجا برای زایمان رو کار میبشه، ولی خب برای جراحی های کوچک پوستی هم یا جراحی دیگر هم به کار میره. در نهایت این میراژی میتونه از عوارض بیماری های غدد درون ریز مثل دیابت یا بیماری های عفونی مثل تیفوس هم باشه. تشخیص مرازی، تشخیص بیماری پیچیده است، زیرا این بیماری علائم شبیه علائم عصبی مثل بیهستی، سوزن سوزن شدن و غیره که با سایر بیماری های دیگه همراهه، مثلا مثل درد در قسمت بیرونی ران یا کم شدن فاصله های بین مهره‌ای، مثل فتق دیسک یا فشرده شدن ریشه عصبی، با اینها هم همراهه. برای حذف این گزینه ها باید از یک تشخیص افتراقی استفاده بشه. در کنار تشخیص افتراقی، پزشک میتونه یک سری آزمایش های بالینی خاص رو انجام بده، مثل فشرده سازی لگن یا یک تست نورودینامیک، نوروپالپاسیون یا با فشرده سازی مرالژیا. با فشرده سازی مرالژیا رو میتوان با استفاده از مطالعات نوروفیزیولوژیکی مانند آزمایشی که عرض کردم، نورودینامیک یا نوروپالپاسیون، تشخیص داد. همینطور میشه آزمایش های مانند هدایت عصبی با پتانسیل برانگیختگی حسی تشخیص داد. یعنی برای این کار چه کار میکنن؟ بررسی میکنن مسیرهای عصبی خروجی از بازوها و پاها رو با اندازه‌گیری تغییر پتانسیل الکتریکی و در نتیجه سیستم عصبی به این تحریک‌ها پاسخ میده و اون پاسخ‌ها ضبط میشه روی نوار و مورد مطالعه متخصص قرار میگیره. اخیراً از نوروگرافی رزونانس مگنتیک یعنی MRI یا ERM استفاده میشه که تصاویر زنده از اعصاب رو نشون میده. توی رادیوگرافی دیگه ما اعصاب رو نمیتونستیم ببینیم، ولی MRI این رو به ما نشون میده. در این حال پزشکان میتونن از انفیلتراسیون آزمایشی عصب فمورکوتانه هم استفاده بکنن. این عمل شامل خواباندن عصب با استفاده از محصولات بی‌حس کننده، مثلا لیدوکاین 1%. اگر در این حالت بعد از 30 تا 40 دقیقه پس از تزریق لیدوکاین بیمار احساس بکنه که دردش تسکین پیدا کرده یا درد نداره، آزمایشش مثبت تلقی میشه. حالا چه کسانی ممکنه دچار این بیماری بشن؟ اگرچه مرالژی میتونه در همه سنین رخ بده، اما معمولا در بین افراد 30 تا 40 ساله پیش میاد و در هر 10,000 نفر 4.3 مورد دیده میشه در سال. ولی متاسفانه برای افراد مبتلا به دیابت این تعدادش، این شیوع میرسه به 24.7 در هر 10,000 شخص دیابتیک. این بیماری آقایان رو بیشتر از خانما مبتلا میکنه. عوامل خطر، شایع ترین عوامل مساعد کننده مرالژی عبارتند از چاقی، دیابت، پوشیدن لباس تنگ، و علائم و سمتوم های بیماری یک درد حاد و شدید همراه با احساس تیز کشیدن در طول مسیر عصب فمورال پوستی، یعنی عصب فموروکوتانه. درد گاهی اوقات زمانی رخ میده که فرد برای مدت طولانی نشسته یا ایستاده باقی بمونه. درد اغلب با یک سری علائم که در قسمت خارجی ران قرار دارند همراه است: مورمور شدن، سوزش، بیحسی، کاهش حساسیت در طول مسیر عصب و درمانش. درمان مرالژی اغلب درمان علت اونه. وقتی عامل درمان بشه بیماری برطرف میشه. در عین حال میشه از داروهای مسکن اگر عدم وجود منع مصرف برای آسپرین نداریم، میشه از آسپرین استفاده کرد. اگر وجود داره میشه از پاراسیتامول یا همون تایلنول استفاده کرد. برای درد غیر قابل درمان از داروهای سر استفاده میشه و همینطور برخی از تیم های پزشکی ترجیح میدن که انفیلتراسیون بکنن با کورتیزون یا با بیهس کننده های موضعی مثل لیدوکاین که عرض کردن یا پروپاین. اینها رو میشه در ستون مهرهای ایلیاک فوقانی، یعنی همون مهرهای خاجی در اون نواحی، طبق تشخیص پزشک تجویز. امروزه این کار رو حتما با اکوگرافی یا در صورت لزوم با امارای اینا ببینن که دقیقا سوزن باید کجا وارد بشه و کجا تزریق بشه انجام میدن. بیشتر اینجا بیشتر سرویس های رادیولوژی این کار رو میکنه. بله، در نهایت مصرف ویتامین B1 یا تیامین درد رو کاهش میده و عملکرد عصبی رو بهبودی میده. در بعضی از موارد خاص استئوپاتی و فیزیوتراپی عملکرد خوبی رو نتیجه خوبی رو نشون میدن و به ندرت ممکنه که یک عمل جراحی نورولیز عصب فمور کوتانه انجام بشه. این عمل شامل آزاد کردن عصب به دام افتاده یا بریدن بخشی از عصبی که دیگه شخص درد رو حس نکنه. برای جلوگیری باید از پوشیدن لباس های تنگ در ناحیه کمر خودداری کرد. ببخشید یه لحظه اجازه بدید ما یک گلوی ترکلی. عرض معذرت. یکی از دوستان گفت اون بطری که باش آب میخوری مشکوکه. جدم واسه مشکوک نیست آب. و اون چیز مشکوک هم که یه غلاب نمیخورن. خب هنوز وقت داریم بریم سراغ بیماری سوم. این بیماری سوم من اسم فارسی براش پیدا نکردم. ما به فرانسه بهش میگیم پروکتالژی فوگاس. این پروکتالژی فوگاس خودش رو به صورت یک درد بسیار شدید مثل یک کرامپ نشون میده که در معمولا در ناحیه حوالی مقعد پیش میاد و معمولا در نیمه شب، شب دیر وقت خودش نشون میده و هیچ اختلال عمل کردی در بین حملات بیماری باقی نمیمونه. اگرچه دردش غیر قابل تحمله، اما این دردها با منشأ ناشناخته خوشخیم هستند. اثر بخشی درمانهای موجود ثابت نشد. خوشبختانه حملات دردناک اغلب چند ماه فاصله دارد و به عنوان درد حاد عود کننده در پایین رکتوم یا در کانال مقعد تعریف میشه. اپیزودی های پروکتالژی یا پروکتالژی آفروبوس بوگاس چیز تعریف: یک گرفتگی دردناک بدون هشدار به احتمال زیاد در شب، در حملاتی که به طور متوسط حدود 20 دقیقه طول میکشه رخ میده. آنها با فواصل غیر دردناکی که ممکنه چندین هفته یا چندین ماه طول بکشه از هم جدا میشن. علل بیماری: علل بروز حملات درد مشخص نیست. آنها اغلب با اسپاسم اسفنکتر داخلی مقعد که یک عضله قدرتمند و دایره شکل مرتبط هستند، اما مکانیسم های دیگری ذکر شده، مثل انقباض سایر عضلات در ناحیه مقعد، مثل اسفنکتر خارجی، اسپاسم عروقی، آسیب شناسی عصبی. عوامل محرک مختلفی با تأثیر تصادفی، مثل استرس، مثل یبوست یا قاعدگی، آمیزش جنسی، مصرف الکل، تجویز شیاط، وضعیت نامتناسب، نامناسب و غیره. تشخیص بیماری: معاینه بالینی ناحیه آنورکتال که فقط میتونه خارج از حملات انجام بشه، زیرا غیر قابل پیش بینی و نادر هستند. پس وقتی که شخص مشکلی نداره باید معاینه بشه. اکتشافات اضافی تایید میکنه که همه چیز به طور عادی کار میکنه. بنابراین تشخیص تنها بر اساس توصیف علائم و از بین بردن سایر علل احتمالی درد. افراد مربوطه، یعنی چه کسانی مبتلا هستند، اینها ماهیت گذرا و غیر قابل پیش بینی اسپاسم‌های دردناک همراه با بیمیلی خاص برای صحبت با پزشک در مورد آنها، به ویژه اگر حملات بسیار کوتاه و با فواصل گسترده باشه. بیمار نمیخواد به پزشک صحبت کنه، نمیخواد این چیزا رو بگید. بله، این همینطور این باعث میشه که یه آمار دقیق نتونیم داشته باشیم بگیم چند نفر مبتلا میشن، چجوری مبتلا میشن. طبق مطالعات، پروانه بیماری در جمعیت عمومی از 3 تا 4% به طور حداقل و 15 تا 18 درصد به طور حد اکثر تخمین زده میشه که معیارهای تشخیصی همیشه یکسان نیستند. این آسیب شناسی عمدتا افراد 30 تا 60 ساله را تحت تاثیر قرار میده و در این حال در خانم ها شدتش خیلی زیادتره. عوامل خطر نشیش وقت عوامل خطر حالت های استراب، استرس و خستگی باعث بروز این بیماری میشه. این آسیب شناسی همچنین در افراد مبتلا به سندروم روده تحریک پذیر بیشتر از جمعیت عادی. مطالعات همچنین ارتباطی با آسیب شناسی های دیگر را نشان دادن، از جمله افتادگی لگن. ما معمولا میگیم افتادگی لگن، ولی هدف و منظور افتادگی اندام داخل لگنه. بیماری التهابی روده، زخم، بی اختیاری ادرار و غیره. موارد بسیار نادر بیماری میتونه در اثر موارد غیرعادی میتونه بر اثر با وجود یک درد شدید غیر منتظره، یعنی فکرش نمیکنی یک دفعه با یک درد شدید شروع بشه و یک دفعه به اون حد اکثر درد برسه و شخص احساس یک کرمپ میکنه، احساس میکنه که یک ضربه محکم بهش وارد شده یا یک شوک الکتریکی بهش وارد شده. این درد تیر نمیکشه، تابش نمیکنه، جای دیگه نمیره، فقط در یک منطقه بسیار محدود. حتی اگر شخص اختلالات دیگری هم توصیف بکنه، یا مثلا میگه که یک کولیک داره همراه با میل کاذب برای دفع اجابت مزاج، یا درد شکم، یا حالت تهوع، یا عرق کردن که میتونه شدید بشه و غیره. این درد معمولا در عرض چند دقیقه فروکش میکنه، اما در موارد شدید ممکنه فقط چند ثانیه طول بکشه یا برعکس یک ساعت یا بیشتر طول بکشه. فواصل زمانی بین حملات بیماری بسیار متفاوته، میتونه از چند روز تا چند ماه باشه. اکثر افرادی که از این بیماری، از این آسیب شناسی رنج میبرند، حدود 10 حمله دردناک در سال رو تجربه میکنند. درمان: اگر شخص متوجه بشه که این بیماری مشکلش کاملا خوشخیمه و ضرر آسیبی بهش نمیزنه، اطمینان پیدا بکنه، دیگه دنبال درمان پزشکی نیست و به استفاده از وسایلی که بحرانش رو کوتاه میکنه راضیه. تمرینات آرام بخش، معاینه رکتوم یا وضعیت بدنی شخص، دفع مدفوع، در حمام نشستن یعنی در وان آب گرم نشستن، استفاده از تغذیه یا شیاف و غیره، اینها در شدیدترین موارد یک درمان ظریفه میتونه یک کمکایی بکنه که دلیلش تا به امروز ثابت نشده. دارویی به اسم سالبوتامول که یک گشاد کننده برونشه برای بیماری آسمی استفاده میشه، به نظر میرسه که اسفنکت‌ها رو شل میکنه و مورد چندین مطالعه قرار گرفته و به نظر میرسه همینطور که غیر از این داروها داروهای دیگری که اثر آرامبخش برای عضلات صاف دارن به بیمارانی کمک کرده هم. و همینطور داروهای مسدود کننده کانال کلسیوم که به صورت خوراکی یا زیر زبانی یا موضعی استفاده میشن هم به عنوان یک دنده به کار رفته. به طور کلی یک درمان اساسی ضد استراب یا ضد افسردگی خیلی مفیده. بعضی وقتا از تزریق بوتاکس در ناحیه مقعد یا حتی تزریق لیدوکاین که یک بیهس کننده موضعی هم هست نیز پیشنهاد شده. بعضی از روش های طب طبیعی طب جایگزین هم موثر بوده، مثل طب سوزنی یا رفلکسولوژی یا داروهای هومیوپاتی و داروهای گیاهی. این روش ها رو شخص میتونه امتحان بکنه، اما همیشه مواظب آگهی هایی باشید که درمان های معجزه آسا رو به شما پیشنهاد میکنه. وقت ما در اینجا به پایان رسید. برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیاز به ناز طبیبان مباد به پایان میبرم. تا برنامه و برنامه های آینده شما رو به خدا می سپارم با درود و بدرود.